18 و 30 دقیقه برنامه سربستان رو تقدیم شما میکنیم به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. این برنامه بر روی سایت رادیو نمایش با برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت تا ساعت 19. اما مهمان بعدی ما جناب آقای علیرضا معروفی، نویسنده و کارگردان تئاتر هستند که افتخار داریم در این دسته با ایشون گفتگو کنیم. آقای معروفی سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. از آخرین کاری که به روی صحنه بردین، نمایش تنها میخوایم صحبت بکنیم که در حوزه دفاع مقدس بود. فکر کنم یکی دو ماه گذشته بود که در تئاتر شهر به روی صحنه رفت و اجرا شد، حالا در شرایط کرونایی، اما باز هم مخاطبان خاص خودش رو داشت و کاری بود بسیار با سبک و سیاق متفاوت و ساختاری که مخاطب رو به دنبال خودش میکشون. یک مقدار بیشتر راجع به نمایش تنها برای ما و شنوندگانمون توضیح میدین لطفا.
نمایش تنها برداشت آزاد از کتاب سرباز کوچک امام، خاطرات اسیر 13 ساله جنگ جناب آقای مهدی تهانیانه. این نمایشنامه بر اساس اون کتاب نوشته شده و قصه 8 تا اسیر توی یک سلولی به ابعاد 1x1 متر در استخبارات عراق که وقتی اونها میرسن اونجا و سرای ما رو داخل یک سلول تنگ قرار میدن تا یک اصطلاحات جنگی ازشون بگیرن. در واقعیت 100 نفر تو 12 متر جا بودن، اما خب ما توی نمایشمون 8 نفر در 1 متر جا.
بله. این نمایش چند اجرا داشت؟ از بازیگراش میگی؟
7 تا اجرا ما در سالن سایه تئاتر شهر داشتیم. سال گذشته بله. در جشنواره مقاومت برگزیده اول شدیم.
بله.
در جشنواره فجر برگزیده یه طراحی لباس شدیم و سال جاری هم در مهر و آبان امسال هم در سالن سایه تئاتر شهر اجرای عموم رفتیم. بازیگران این نمایش حسین عارف، ایمان سولگی، حامد احمدوند، ارسلان خادویی، هادی شیخ الاسلامی، محمد نیازی و چند نفر از بازیگران نوجوان تازه کار.
بله. آقای معروفی، شما در حوزه دفاع مقدس کار رو به روی صحنه بردین که خب عرض کردم در ابتدای صحبت هم که قابل تأمل هست، قابل توجه هست، به این دلیل که در جشنواره مقاومت هم حضور داشته. به ما بگین که گونه تئاتر دفاع مقدس چه تفاوتی با گونه های دیگه داره؟
خب به لحاظ تئاتر و اجرا که خب تفاوتی وجود نداره، چون تئاتر دفاع مقدس خب به هر حال تئاتر دفاع مقدسه. به لحاظ موضوعیت و محتوایی که متفاوت میکنه،
بله،
نظر بنده اینه که اگر خب علیرضا معروفی میره به سمت یک همچین موضوعی و کار میکنه، خب جنگ یک اتفاقیه که در دوران معاصر کشور ما افتاده و کشور ما 8 سال درگیرش بوده و من به عنوان نویسنده و کارگردان نمیتونم از این اتفاق بگذرم و فکر میکنم که حرفهای زیادی وجود داره که باید زده بشه تا آیندگان بدونن در گذشته چه اتفاقی افتاده.
بله، بسیار عالی. و از کارهای آینده برای ما میگین؟ آیا کاری در دست اجرا و تهیه دارین؟
بله، من نمایشی به اسم تلفات رو دارم تمرین میکنم.
بله.
که قرار است اواخر آذر ماه در سالن اصلی سالار مولوی اجرا بره.
بله.
اون هم با موضوع جنگ و دفاع مقدسه و در مورد خیانت بنی صدر و 3 روز اول جنگ هستش توی خرمشهر.
بله، بسیار عالی. انشاءالله که به زودی این نمایش هم بر روی صحنه اجرا بشه و مخاطبان خاص خودش رو شگفت زده بکنه و با استقبال اونها روبرو بشه و ما بتونیم باز هم با شما گفتگو کنیم، از کار جدیدتون برای ما بگید. خیلی متشکرم آقای علیرضا معروفی از وقتی که به ما اختصاص دادید. شب بر شما خوش، خدا نگهدار شما. سلامت باشید.
از اون بسیجی های گدنده بود که گوشش به حرف ما بدهکار نبود. هرچی بهش میگفتیم تو بچه ای و نمیتونی بری خط، انگار نه انگار. هرچی بهش گفتیم خط بچه بازی نیست، کلی بگیر و ببند داره، بازم حرف خودش بود. آخر سرم کلی گریه کرد تا یه کوله پشتی بهش دادن پر از باند و پنبه و گفتن امدادگر باشه. عملیات شروع شد، مجروح پشت مجروح. همون دو سه ساعت اول همه ی وسایلش تمام شد. خواست بره جلو که یه مجروح دیگه آوردن، با کمربند دستشو بست، مجروح بعدی رو آوردن، آستین لباسشو پاره کرد و پاشو بست. برای مجروح بعدی دیگه چیزی نداشت، اونو کول کرد و برگردوند عقب. تو راه همه یه جوری نگاش میکردن، اونم که میخواست روی همه اونو کم کنه گفت چیه دلاور ندیدین؟ یه جوری برای من خط خط میکنن انگار اون ور خط با این ور خط فرق داره. نه داداش، من خودم مرد خطم.
هجده و 37 دقیقه برنامه سروستان رو تقدیم شما میکنیم. بر بستر برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو نمایش هم اکنون میتونید برنامه رو بشنوید که به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم حضور شما بشه. سوالی رو مطرح کردیم، قرار شد که از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید و آخرین اثری رو که در حوزه دفاع مقدس مطالعه کردید یا دیدید به ما معرفی بکنید. اما میخوایم در این لحظه یادی کنیم از یکی از کارگردانان به نام کشورمون، زنده یاد رسول ملا قلی پور، که فیلم های بسیار بسیار ماندگاری رو از ایشون به یادگار داریم. فیلم میم مثل مادر، فیلم سفر به چذابه، مجنون، بلمی به سوی ساحل و قارچ سمی و سایر آثار شاخصی که ساخته این هنرمند نامی کشورمون هستند.
شیشم فوق‌العاده خاطرات تلخیه. حالا شما کدومشو دوست داری، تلخشو یا شیرینشو؟
شب یادهای تلخ و شیرین، یاد دشت‌های خروج و کوه‌های قنوت، یاد آلاله‌های خاموش در پشت خاکریزها، یاد زمزمه‌های کمیل.
دومین مرحله آزادسازی خرمشهر بود. یکی از آرزوهای زندگی من بود. اون روز آخری که از خرمشهر داشتم میومدم بیرون و مسجد جامع خرمشهر که آخرین پایگاه بود برای مقاومت بچه‌ها، این افتخار نصیب من شده بود که اونجا باشم و متاسفانه با نفرات آخر اومدیم این دست خرمشهر. آرزوم این بود که آزادسازی خرمشهر رو حتما زنده باشم و ببینم. مرحله دوم عملیات آزادسازی خرمشهر بود. یه جایی بودیم به اسم انرژی اتمی بهش میگفتن، دارخوین هم بهش میگفتن، اگر اشتباه نکنم 30-40 کیلومتری آبادان و 100 کیلومتر بعد از اهواز بود اگر اشتباه نکنم. یه کانکسای بود مال فرانسوی ها بود، قرار بود انرژی اتمی ساخته بشه. اینجا شده بود پایگاه لشکر امام حسین شهید شوکتپورم اونجا بود و منم برجهت به واسطه همین علاقه که به ایشون و همین آزادسازی خرمشهر دیدم بود رفته بودم اونجا داخل. متعال شرایطم با شرایط 19 ماه قبل فرق کرده بود. علاقم به زندگی مقدار بیشتر شده بود، تعلق خاطرم بیشتر شده بود، دخترم زبون در آورده بود و پسرم هم به دنیا اومده بود و قول اینو داده بودن یه تک زمینم به هم بدن. حالا خب صلاح میدونستم که اگر قسمت بشه شهید نشم و ببینم آزادسازی خرمشهر رو برگردم و دوباره به زندگی بپردازم. یه جایی بود تو دارخوین حدود 6 ماه مهمات چیده بودن برای آزادسازی خرمشهر. من با یکی دو تا از دوستام اونجا بودم، هواپیماهای عراقی اومدن بمباران کردن و بخشی از این جعبه های مهمات شروع شد شعله ور شدن و سوختن. مهمات جعبه مهمات هم اینجوریه که ماسوره ها با خود گلوله ها جداست، زمانی خطرناکه که خود ماسوره رو گلوله باشه و وقتی میخوره زمین دوبار منفجر یا یه بار منفجر بشه. جعبه های ماسوره جدا بود، نمیدونم پوکه ها جدا بود، همینا شروع شد این جعبه ها سوختن و بلا فاصله یه عده‌ای رفتن خاک ریختن روی اینا، خاموش کردن. یکی دوتا پیرمرد بود، یه تانکر آبی بود اونجا آوردن، آتش نشانی که نبود، این جعبه مهمات هم تمام چیده شده بود بالا، این شلنگ و این پیرمرد پرت میکرد که این آبا بریزه روی این جعبه ها، آتش ها خاموش بشه. چند تا از این جوانای گروه تخریب اومدن اونجا هوار زدن به همه که دور شید الان منفجر میشه. خب دیگران نمیدونستن واقعا اونا که تجربه نداشتن یعنی چی. کسی نمیرفت، به خصوص پیرمرد مقاومت کرد که بیت المال داره میسوزه، تو چرا به ما میگی بریم، خاموش نکنی. وسط دعوا بود که شروع شد این جعبه های مهمات منفجر شدن. یعنی حساب کنی 6 ماه مهمات یک توی فضایی چیده شده بود، شروع شد اینا منفجر شدن و جعبه ها دونه بدون این پوکه ها و گلوله ها رفتن به هوا، شروع کردن همه فرار کردن. یکی از همه پیش قراول فرالیام واقعیتش این بود که من بودم، شروع کردن فرار کردن از معرکه، اومدم پشت این خونه های پیش ساخته همین دارخوین وایسادم. یه 5-6 تا گلوله از این دیوار اومد بیرون، 5-6 تا گلوله خونپاره از این ور دیوار اومد بیرون، از زمین و زمان گلوله میریخت. یه جایی هم بود که یک لشکر بود، لشکر امام حسین، فکر کنم اگه سردار شما نکنم 10,000 نفر میشه حدوداً دیگه، 10,000 نفر نیرو بود، هنوز لشکر امام حسین وارد عملیات آزادسازی نشده بود. وضعیت کاری ندارم، وحشت تمام وجودم رو گرفت، شروع کردم فرار کردن که تا میتونم از این مهمات که منفجر میشه دور بشم. من شروع کردم دویدن، یک جایی بود لای درخت ها که تمام دو ردیف درخت بود، بلکه این ترکش ها میخورم به این درخت و من چیزی نشد. جلوی منم یه دکتری میدوید، شروع کردم از من پشت سر اینا دویدن. انقدر دویدم داشتم واقعا خفه میشدم. رسیدم به این سیمکاردارای فنسایی بود که تای این اردوگاه بود، دیگه جا نبود. رسیدم اونجا و با دیگه بر میگشتم، یه دنباله یه سوراخ میگشتم، یه جوب خشکی بود که پای درخت ها بود، پریدم اون تو پناه گرفتم که این ترکشان نخوره. یه تعدادم دیدم این دورورم توی جوبا هستم، منم به شدت نفس میزدم، هم ترس از مردن هم نفس کم آوردن. شروع کردم مثل مورچه خار این زمین رو کندن که کلمو بکنم اولا برکه ترکشی به هم نخوره از شدت ترس. همینجوری که با دستم داشتم میکندم یه مار اومد تو دستم، شروع کردم جیغ زدن از ترس. بعد اینم ول نمیکردم، فقط جیغ میزدم، این مار تو دستم بود و واقعا ترسیده بودم. انقدر جیغ میزدم دو سه تا از این اسوانیای لشکر ریختن دوره، یعنی جیغ من باعث شد صدای اون حجم انفجارا رو تحت شعاع قرار بده. اون ملت، اون همه بسیجی اونجا صدای جیغ منو میشنیدن. ببینید صدای انفجارها به حدی بود که یادم اون روز گفتن که به اهواز صداش رسیده بود، به 100 کیلومتری. آدمایی که اومده بودن تو اهواز دوباره شروع کرده بودن شهر رو تخلیه کردن از ترسشون. حالا ببینید من از چه ترسیده بودم که آنچنان جیغ میزدم صدای انفجار رو هیچکی نشنید، فقط صدای منو میشنیدم مار تو دستمه و ولم نمیکردم. دو تا از این اسوانی ها منو تهای هول دادن، زدن به سر، عقبی ول کن، این مار نیست، نترس، پوست ماره. اینجوری کردن جلوی چشمم پوست مار ریخت. را افتادم اومدم یه جایی بود که بهش به اسم تیپ 22 بدر، یک تیپی بود که از یه تعداد بچه های خرمشهر 50-60 نفر از بچه های خرمشهر و بقیه تیپ از بچه های قم، عراق، اطراف این شهرها، اکثرا بچه های روستا بودن و اکثرا نوجوان بودن. یه تیپ فکر کنم 4000 نفر بود اون موقع، حدود 4000 نفر. من وارد اون تیپ شدم که از اونجا میدونستم این مرحله آزادسازی پل و نوی خرمشهر قراره از اونجا صورت بگیره. منم خب برم با اینا بچه های قدیمی خرمشهرم ببینم و تایی دلم این آرزو رو داشتم که جزو نفرات اولی باشم که وارد خرمشهر میشم، چون جزو نفرات آخری بودم. ولی واقعیتش این ترس تو دلم بود که هم دلم میخواد برم هم دلم نمیخواد برم، چون میخوام زنده بمونم. اما میخواستم این به خودم بگم که نه، من قول و قراری گذاشتم با خودم، باید جزو نفرات اول باشم. وارد تیپ شدم، یک بخشی بود بچه های خرمشهر اونجا داشتن سینه زنی میکردن و خاص خودشون بود، یک جوری در واقع طایفه‌ای بودن. این سینه زنی خاص خرمشهر رو نمیدونم حتما دیدید. من تون تون عکس میگرفتم ولی در حالی که فیلمی وجود نداشت و این جرأت رو نداشتم من به اینا بگم که فیلمی وجود نداره.
شهر من زیباست ولی مثل من افسرده است، هنوزم بوی خون میده، هنوز محجور سرخورده است، هنوزم بوی خون میده، هنوز بوی جانان میده، با سرخش راه دریا را به ماهیانشون میده، هنوزم روی دیواراش نشونه گله ها پیداست، هنوز تو کوچه هاش عطره تن فرمانده جان آراست، هنوز آواز میخونن تنوم مردای بنده، بازده زخمای بیمرهم برای نخلای بیسر، با این که دورم از شهرم، با این که آخر خطم، با این که شهر بیرون است، هنوزم عاشق شدم، خدایا من با این مردم، با این احساس هم دردم، نذار با دستای خالی بخورم شهر برگردم.
دسته ما معروف شده بود به دسته پیچ و مورهی ها. تنها آدم سالم و اوراقی نشده من بودم که تازه کار بودم و بار دوم بود که به جبهه میومدم. بقیه بچه ها یه جای سالم تو بدنشون نداشت. یکی دست نداشت، اون یکی پاش مصنوعی بود، سومی نصف گوشش رفته بود و چهارمی با یه کلیه و نصف کبد به زندگی ادامه میداد. یه بار به شوخی نشستیم و داشته هامون رو هم گذاشتیم و دو تا آدم سالم و حسابی و کامل از میونمون بیرون اومد. دست، پا، کبد، چشم، دهان و دندان مجروح و درب و داغون کم نداشتیم. خلاصه کلام جنسمون جور بود. یکی از بچه ها که هر وقت دست و پاش رو تکون میداد انگار لوله‌هاش زنگ زده و ریزش داشته باشه اعضا و جوارحش صدا میکرد، با نصف زبونی که براش مونده بود گفت: قصه نخورین، این دفعه که رفتیم عملیات از تو کشته‌های دشمن یه دو جین لوازم یدکی مثل چشم، گوش و کبد و کلیه میاریم، یا دو سه تا بحثی چاق و چله پیدا میکنیم میاریم عقب و برادرانه بین خودمون تقسیم میکنیم تا هر کس کم و کسری داشت برداره. علی به تو دو سمت رودت میرسی، اصغر تو سبند انگشت دست راست جور میشه، ابراهیم
تو کلیه دار میشی. احمد جان واسه تو هم یه مغز 0 کیلومتر کنار میذاریم، شاید به کارت اومد.
همه خندیدن جز من. آخه احمد من بودم.
اجتبا 51 دقیقه. سرستان ویژه گرامی داشته هفته بسیر. خانم جون تعریف میکنه که تو روزای جنگ وقتی مادرها میدیدن که جوون کمر همت بستن و راهی جبهه ها شدن، تصمیم گرفتن اونام دست به کار بشن و یه جورایی دینشون رو به کشورشون ادا کنن. این شد که رفتن مسجد محله و شروع کردن به جمع کردن پتو و مواد خوراکی برای رزمنده ها. خانم جون میگه خاطره اون روزای خوب رو هیچ وقت فراموش نمیکنه. روزی که خانمای محله از صبح تا شب تو یکی از اتاقای مسجد میشستن و برای رزمنده ها آذوقه تهیه میکردن. خیلی هم که جوانتر بودن به عنوان بهیار و کمک بهیار تا پشت جبهه رفته بودن. خیلی ها پتوها و لباسای رزمنده ها رو میشستن و خلاصه کاری کردن کارستون. دلسای پایینی برنامه شهرستان با شما همراه هستیم. 18:54 این برنامه به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با همکاری رادیو سرو و با مشارکت رادیو نمایش تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه و اما بخش پایانی تقدیم به شما.
هوا خیلی سرد بود، همه از سرما به خودشون میلرزیدن. سوز سرما تا استخون نفوذ میکرد. یه دفعه از بلنگو اعلام کردن جمع بشین جلوی تدارکات و پتو بگیرین. همه هجوم بردیم سمت تدارکات، منتظر بودیم تا پتوها رو بین بچه ها تقسیم کنن و اونا رو دور خودمون بپیچیم. در همین موقع فرمانده گردان با صدای بلند گفت: کی سردشه؟ همه جواب دادن: دشمن. همچنان منتظر پتوها بودیم که فرمانده گفت: احسنت احسنت، معلوم میشه شما هیچ کدوم سردتون نیست، بفرمایید برید دنبال کارتون، ما پتویی نداریم که به شما بدیم. داد همه رفت به آسمون، همه معترض شدن. فرمانده با لبخندی که روی صورتش داشت گفت: همینه دیگه، تعارف اومده نیامد داره.
تو گوش سرد کدوم سنگری که خطاب رفیقات گم کردنت، کجای جهانو بگردم پیان پلاکی که انداختی گردنت، بریدم از این گشتنت بی هدف دیگه، وقت اونه امونم بدی، من این خاک و تا کی ببوسم که تو یه جارت پاتو نشونم بده. یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم. یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یه تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم.
پیراهنی از ستاره برتن کردند، دل را به امید کوچ روشن کردند، آنجا که شب از رود خروشان تر بود محدوده صبح را معین کردند. شب بخیر، خدا نگهدار.
آورده بودی از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم. نمیتونم برم تو سنگری که تو توی بند لحظه هاشی از این وحشت که جایی راه میرم، که شاید زیر پای من تو باشی. تو رفتی که خیلی از این آدم ها از این خواب آشفته بیدار شد، تو از خواب مردم خبر داشتی، بذار مردم از تو خبر داشتم. یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو